وقتتون بخیر همراهان عزیز، خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گیومه و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل این شبکه، یعنی شبکه رادیویی نمایش هستید. دوستان عزیز، امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و برنامه بعد رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد که برنامه من و صحنه هست. به اتفاق هم این برنامه رو بشنویم به مدت 15 دقیقه.
منو صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه خوانی دانشجویی است.
دور دنیا در 80 روز. نویسنده ژول ورن، اقتباس شنیداری محمد شکری، گویندگان نوشین سهرابنیا، امین خیرالله زاده. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. قسمت اول،
آقای فاک شق و رق روی صندلیش نشسته بود و به عقربه‌های ساعت نگاه می‌کرد. او می‌خواست طبق معمول سر ساعت 11:30 به باشگاه برود. در همین موقع کسی در زد. مردی تقریباً 30 ساله وارد اتاق شد و تعظیم کرد. آقای فاگ پرسید:
شما فرانسوی هستید نه؟ اسمتون هم جان هست.
خدمتکار گفت:
جان نه قربان، جان پاسپارتو. شنیدم شما آرومترین مرد کشورتون هستین. به همین دلیل خدمتتون رسیدم تا با آرامش بیشتری زندگی کنید.
آقای فاگ گفت:
اسم شما کاملا با کار من هماهنگی داره. شما رو چندین نفر به من معرفی کردن. در ظاهر آدم با تجربه هستید و قبلا هم خدمتکار آدم محترمی بودید. حتما شرایط منو برای انجام کار تو این خونه میدونید. بسیار خوب، از این لحظه، یعنی از ساعت 11:29 صبح روز چهارشنبه 2 اکتبر سال 1872 در استخدام من هستید.
سپس بلند شد، کلاهش را با دست چپش برداشت و بدون آنکه حرف دیگری بزند از خانه بیرون رفت. وقتی ساعت 11:30 را اعلام کرد، پاسپارتو شروع کرد به بازدید از سر تا سر خانه. خانه تمیز و مرتب بود. پاسپارتو حظ کرد. بعد به اتاق خودش در طبقه سوم رفت. اتاقش زنگ برقی و لوله‌ای داشت که اربابش با آن میتوانست با او صحبت کند. روی تاخچه هم ساعتی الکتریکی قرار داشت که زمان آن با زمان ساعت آقای فاگ در اتاق خواب یکی بود. بعد متوجه دستور کار دقیقی شد که بالای ساعت اتاقش نصب شده بود. در اتاق خواب آقای فاگ گاف صندوقی بود که اشیای قدیمیش را در آن نگه می داشت. در آن خانه تپانچه یا وسایل شکار و جنگ وجود نداشت و این نشان می‌داد که صاحب خانه مردی بسیار آرام است. آقای فاک پس از چند دقیقه به باشگاه رسید. این ساختمان بزرگ در پالمال، خیابان مشهور لندن قرار داشت. نیم ساعت بعد چند نفر از اعضا به باشگاه آمدند و کنار بخاری دیواری نشستند. آنان از دوستان قدیمی آقای فاگ و آدم‌های ثروتمند و سرشناسی بودند. اندرو استوارت مهندس، جان سالیوان بانکدار، ساموئل فلانتین بانکدار، تا تامز فلنگان صاحب کارخانه نوشابه سازی و آقای گوتی رالف یکی از رؤسای بانک انگلند. همگی شروع کردن به بحث درباره سرقت بانک. سه روز قبل یعنی 29 سپتامبر به بانک دستبرد زده بودند. خبر سرقت در سرتاسر انگلستان پیچیده بود. آقای رالف گفت:
امکان نداره سارق بتونه فرار کنه و به هیچ کشوری پناهنده بشه.
آقای استوارت گفت:
این دنیا هم واقعا جای بزرگیه.
آقای فاگ زیر لب گفت:
بله بود.
آقای استوارت پرسید:
منظورتون چیه؟ یعنی دنیا کوچیکتر شده؟
آقای رالف گفت:
البته که کوچکتر شده، من هم با آقای فاگ موافقم. حالا دیگه میشه با سرعتی 10 برابر سرعت 100 سال پیش سفر کرد. به همین دلیل دستگیری دوز راحت تر از گذشته شده.
آقای استوارت هنوز قانع نشده بود.
شاید دنیا کوچکتر شده باشه، اما همین الان هم حداقل 3 ماه طول میکشه تا دور دنیا سفر کنیم.
آقای فاگ گفت:
80 روز کافیه.
آقای جان سالیوان گفت:
درسته، در 80 روز میشه زمین رو دور زد. روزنامه مورنینگ کرانکیل نحوه سفر به دور دنیا رو با جزئیاتش نوشته.
سپس با صدای بلند شروع به خواندن روزنامه کرد.
از لندن تا سوئز با قطار و کشتی 7 روز، از سوئز تا بمبئی با کشتی 13 روز، از بمبئی تا کلکته با قطار 3 روز، از کلکته تا هنگ کنگ با کشتی 13 روز، از هنگ کنگ تا یوکوهاما با کشتی 6 روز، از یوکوهاما تا سان فرانسیسکو با کشتی 22 روز، از سان فرانسیسکو تا نیویورک با قطار 7 روز، از نیویورک تا لندن با کشتی و قطار 9 روز که جمعاً می شود 80 روز.
آقای استوارت گفت:
آقای فاگ، من مطمئنم که شما نمیتونید 80 روزه دور دنیا بگردید.
آقای فاگ گفت:
یک نجیب زاده واقعی هیچ وقت زیر حرفش نمیزنه. قطار دوور ساعت 8:45 حرکت میکنه. با همین قطار میرم.
آقای استوارت با تعجب پرسید:
همین امشب؟
آقای فاگ با قاطعیت گفت:
بله همین امشب.
سپس سال شمارش را از جیب کتش بیرون آورد و گفت:
امروز دوشنبه 2 اکتبر. من باید شنبه 21 دسامبر سر ساعت 8:45 به لندن برسم و وارد تالار پذیرایی باشگاه بشم.
آقای فاگ از دوستانش در باشگاه خداحافظی کرد و ساعت 7:50 وارد خانه‌اش شد. پاسپارتو تعجب کرد، چون بر طبق برنامه روزانه آقای فاگ نباید قبل از ساعت 12 به خانه برمیگشت. آقای فاگ یک راست به اتاق خوابش رفت و با صدای بلند خدمتکارش را صدا کرد. پاسپارتو فوراً به اتاق خواب اربابش رفت. آقای فاگ گفت:
تا 10 دقیقه دیگه باید سوار قطار دوور بشیم.
پاسپارتو گیج شده بود. در حالی که لبخند میزد گفت:
میخواید برید سفر؟
بله، سفر دور دنیا. نباید وقت رو تلف کنیم.
پاسپارتو تعجب کرد. کمی بعد ارباب و خدمتکار در خانه را قفل کردند و با درشکه به چرینگ کراس رفتند تا به قطاری که به دوور می رفت برسند. ساعت 8:40 آقای فاگ و خدمتکارش روی صندلی هایشان در قطار نشسته بودند. قطار ساعت 8:45 سوتی بلند کشید و به راه افتاد. بیرون هوا تاریک بود و باران می آمد. آقای فاگ ساکت بود. پاسپارتو هنوز گیج بود و ساک دستی را بغل کرده و به سینه‌اش چسبانده بود. اما ناگهان داد زد:
یه چیزی یادم رفت.
آقای فاگ پرسید:
چی؟ از بس عجله کردم یادم رفت چراغ گاز اتاقم رو خاموش کنم.
آقای فاگ با خونسردی گفت:
بسیار خوب، وقتی برگشتیم پول گاز رو از جیب خودت میدی.
هنگامی که آقای فاگ لندن را ترک میکرد نمیدانست چه ماجراهای جذاب و مهیجی در انتظار اوست. سفر آقای فاگ به دور دنیا باعث بالا گرفتن بحث و جدلهای زیادی شد. بعضی ها میگفتن آقای فاگ موفق خواهد شد، ولی اکثرا معتقد بودن سفر به دور دنیا در 80 روز غیر ممکن و دیوانگی محض است. آقای فاگ جزئیات سفرش را در جدولی که در آن روزهای سفر را از 2 اکتبر تا 21 دسامبر آمده بود وارد کرد. او در این جدول روزهای ماه، زمان تقریبی و واقعی ورود به هر مقصد مهم را نوشته بود تا در هر مرحله از سفر بتواند حساب کند که چقدر زود یا با تأخیر به مقصد رسیده است. وقتی زمان ورودش به سوئز را در جدول نوشت، دریافت که تا آن موقع سر وقت به مقصدهای خود رسیده است. فاصله دقیق سوئز و عدن 2096 کیلومتر است و بر طبق برنامه شرکت کشتیرانی P&O کشتی 138 ساعت بعد به عدن می رسید. اما به دلیل سرعت زیاد از برنامه زمانی تعیین شده پیش افتاد. بیشتر مسافران کشتی به هند می رفتند. برخی می خواستند به بمبئی بروند و برخی در نظر داشتند که خود را از بمبئی به کلکته برسانند. گشایش خط جدید راه آهن بین بمبئی و کلکته راه طولانی کلکته را نزدیکتر کرده بود. غذای کشتی خوب بود و مسئول امور رفاهی کشتی به مسافران خوب می رسید. در بیشتر مواقع موسیقی مناسبی که با پیانو نواخته می شد در کشتی به گوش می رسید. گاهی دریای سرخ طوفانی می شد و کشتی به طرز وحشتناکی پیچ و تاب می خورد. در این مواقع صدای موسیقی قطع می شد. آقای فاگ اما اصلا نگران وضع هوا نبود و با اینکه دریای طوفانی بر سرعت حرکت کشتی اثر می‌گذاشت و آن را کنتر می‌کرد، او خونسرد و آرام بود. به ندرت روی عرشه می‌آمد و انگار علاقه چندانی به دیدن دریای سرخ نداشت. کشتی به سرعت پیش می‌رفت. روز 13 اکتبر موکا را با دیوارهای قدیمیش که بین مزرعه‌های قهوه و نخل‌های خرما محاصره شده بود دیدند و شب بعد از تنگه بابل مندب گذشتند. روز 14 کشتی در بندر عدن لنگر انداخت تا زغال سنگ برای سوخت کشتی بار بزند. در عدن آقای فاگ و خدمتکارش پاسپارتو به ساحل رفتند تا دوباره گذرنامه‌شان را مهر کنند. آقای فاگ پس از گرفتن روادید فوری به کشتی برگشت. ساعت 6 کشتی منگولیا دوباره حرکت کرد و مدتی بعد با آخرین سرعت در اقیانوس هند پیش رفت. بر طبق برنامه کشتی باید 148 ساعت بعد به بمبئی می رسید. هوا و دریا عالی بود. ظهر روز یک شنبه 20 اکتبر ساحل هند از دور پیدا شد. ساعت 4:30 کشتی در اسکله بمبئی پهلو گرفت. هنگامی که آقای فاگ لندن را ترک می کرد، نمی دانست چه ماجراهای جذاب و مهیجی در انتظار اوست. سفر آقای فاگ به دور دنیا باعث بالا گرفتن بحث و جدل‌های زیادی شد. بعضی‌ها می‌گفتند آقای فاگ موفق خواهد شد، ولی اکثراً معتقد بودند سفر به دور دنیا در 80 روز غیر ممکن و دیوانگی محض است. سرانجام یک نویسنده مقاله بلند بالا در مجله گزارش انجمن جغرافیا نوشت و مسئله را از هر جهت تجزیه و تحلیل کرد و در پایان نوشت که رفتن به چنین سفری حماقت است. آن روز چهارشنبه 9 اکتبر بود. 7 روز از سفر آقای فاگ می گذشت. قرار بود کشتی منگولیا که از بندر پورت سعید حرکت کرده بود پس از گذشتن از آبراه سوئز در ساعت 11 به بندر سوئز برسد.
این داستان ادامه دارد.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایش نامه خانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
سپاس گذاریم از شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیوی نمایش و با درود فراوان از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. شبکه نمایش که شبکه منتخبیه که شما دوستان عزیزی که علاقمند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید حتما میتونید از طریق این موج نمایش‌های متفاوت و متنوعی رو گوش کنید. ما روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز هستیم. حالا بریم سراغ نمایش بعد که این نمایش عنوانش هست جشن اراده. سومین قسمت این نمایش پخش شده و امروز میخواییم چهارمین قسمتش رو تقدیم حضور مهربان شما بکنیم. به مدت 13 دقیقه این نمایش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جشن اراده، نوشته مجید دیندار، با بازی نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، ایوب آقاخانی، رامین پور ایمان، محمد سعید سلطانی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
دوستان و یاران آشنا سلام. یک بار دیگه مهمان شما خوبان هستیم با نمایش رادیویی جشن اراده و این بار با قسمت چهارم این نمایش. در قسمت قبل شنیدیم که مهندس همایون سازگار، فعال و کارآفرین در حوزه صنعت مواد غذایی که تخصصش در راه‌اندازی کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیله، به سراغ کارخانه و خط تولیدی در اطراف گرگان میره تا بخشی از سفارشات رب گوجه فرنگی رو که قرار صادر بشه در اونجا به تولید برسونه. همایون با حاج آقا اسداللهی قرارداد می نویسه و پیش پرداخت می ده تا خط تولید آماده به کار بشه. اما بعضی از کارگرها و در رأس اونها عباس به خاطر بیمه و امنیت کارخونه و معوقات و حسابهای قبلی که با مالک کارخونه یعنی اسداللهی دارن، حاضر نیستن خط تولید را راه اندازی کنن. با ما همراه باشین برای شنیدن ادامه این نمایش.
سلام آج آقا.
سلام، چه خبر علاشم؟ اومد دیگه سازگار اومده؟
اومده آجی، اومده آقا، با توپ پرم اومده. از صبح اول وقتم اومده آقا، یه بند داره تو سوله راه میره، ونگ میزنه ونگ میزنه.
کارگرها چند نفر اومدن؟
آقایه ده دوازده نفری هستن الان. اینقدر که هی بالا سر اینا مثل مرغی که تخمش نمیشه قد قد کرده که الان اینا هم میذارن میرن آقا.
توی هنم کار خودش لنگ میمونه. حالا چه مرگش هست الان؟
میگه بار فله رسیده، چرا خط را نمیندازیم؟
راست میگه دیگه بیچاره، چرا را نمیندازیم؟
خب آجی، بچه هایی که هستن میدونه کارگر فنی نیستن که.
خب کارگر فنی کدوم گوری هن؟ همون عباس فامیل مفخور تو الان کجاست؟
خب گفتم که آجی من باش صحبت کردم، میگه جسارته
ها،
میگه من اینجوری کار نمی کنم.
چی؟
حاجی میدونی این شما عصبانه خدا وکیلی، راست میگه دیگه بنده خدا. یه دلخوشی شما بهش میدادی که الان اینجوری دلچرکی نباشه. اون بنده خدا هم زن
داره. چقدر میخواد؟ میگفتی میزنم به حسابش، من که مریض نیستم بخوام کار خودم رو لنگ میزنم. پسر کار کرده، خب پولشو میخواد، من کسی حرفی زده.
خب پول آقا میدونی یه بحثشه، قرارداد یه بحث دیگه شه، بیمه یه بحثش هم در...
پس بگو میخواد گروکشی کنه. خیلی خوب
گروکش.
باشه بگو بمونه تو خونه خودشو باد بزنه. کارگر نخواستیم.
آقا
چطوری مهندس سازگار؟ سرخیز شدیم.
آقا خواب نمیم رو باید بده به آدم مرمو اینجا شرف بزوشم بار کچه اومده با بلو رو به فلو اومده این با دپو یه سری کارگر گیج و ملنگ هم این وسط برای خودشون آتل و باطل میچرخن.
جوش نزن مهندس.
حاجی جوش نزن دیگه، چه سیغه یه میگه جوش نزن جوش نزن. ما با هم قرارداد بستیم، چک پیش پرداخت دادم، ساعتش رسیده نرسیده شما وصولش کردی، شما تعهد کردی، من این خط تولید از شما اجاره کردم، محدودیت زمانی دارم، منم جای دیگه متعهدم سر وقت بار باید تحویل بدم. تازه خوبه من رب فله و قوطی خودم تهیه کردم رسیدم اینجا با این وضعیت بار برای مشکل دوری مسیر.
درست میشه مهندس جان، هنوز که چیزی نشده، هنوز که دیر نشده.
بله.
خط تولید ما با تمام امکانات و نیروی کارش در بست در اختیار شما هنگ خان. الان نگرانی چیه دیگه؟
حاجی نگرانی من نمیدونین از چیه؟ چون اصلا که کلا تو باغ نیستین، علکی نیستین، چه مدام تو تعطیلیه. 10 تا کارخونه مخروب من تو کوچه کنار مملکت رو اندازه کردم، الان دارم رو با کمپوت صادراتی ازش میکشم بیرون. اینجوری چه نیده بودم دیگه والله.
شما فقط جوونی، هیجانت زیاده. بالاخره ما هم یه چیزایی از تولید بلدیم مهندس. آقا بیا بریم تو دفتری استکان چایی بخوریم، یکم آروم میشی. بیا
آقا بفرمایید، بفرمایید.
خدا وکیلی من نمیخوام بی‌احترامی کرده باشم یا بخوام ادعای بکنم، ولی حاج آقای اسدالله‌ای من یه بحث محدودیت زمان تو تحویل سفارش دارم که دیر کنم سفارش که میپره هیچ، بعد خسارت بدم. اینو میفهمین که بعد مجبورم اون خسارت رو طبق قراردادی که با شما بستم منتقل کنم این برا.
میدونم
که اصلا راضی نیستم خدا شاهده به همچه جایی بکشم.
میدونم
مسئله مهمتر اینه که بار فله رو که نمیشه طولانی مدت دپو کرد دیگه. شما خودتون این کاره این تجربه دارین، این رب فله الان باید بره تو قوطی بره بر بارگیری.
میدونم الانم دیر نشده که دیر شده.
من نمیگم الان دیر شده، ولی با این وضعیت من اصلا چشم آب نمیخوره بتونیم به موقع برسونیم. بار میمونه کپک میزنم، ما هنوز اندر خم یک کوچه موندیم.
الاسخر
تو جانم آقا جان
به بچه‌ها بگو دیگه بخار را بیفته،
بله
دستگاه مکش روشن بشه،
روشن بشه.
بشکه‌های فله رو بگو ردیفش کنن،
بشکه فله ردیف.
آره بله. این باری هم که الان رسیده تا شب بره واسه پک شدن. بجوم که مهندس بدون اسدالله‌ای وقتی میگه نگرانی نداره، نگرانی نداره.
چشم آقا، چشم.
بریم تو مهندس، بریم تو دفتر. من یه شربت سکنجبین دیروز به دستم رسیده، کاوه تازه هم توی یخچال هست، بریم بزنیم روشنشیم.
مرسی آقا. اسدالله‌ای یه لحظه تشریف بیاریم، ببخشید جسارت
تو کنون نرفتی بسر.
یه لحظه تشریف بیاریم شما،
برو بشین مهندس جان، معلومیم.
چه مریده؟
من کیو الان بگم بره خط را بندازه؟ اینا همشون گوجه شورن، پای دستگاه نبودن هیچ کدوم هیچ وقت. که
قفور اومده یا نه؟
ها؟
قفور رو بذار مدیر خط، بگو را بندازه.
کدوم قفور آقا؟
کدوم قفور اومده؟ ما چند تا قفور داریم؟
شما همین قفور خودمونو میگیم، کرلاله؟ آقا این که نمیتونه.
بابا جان مگه آزمایشگاه کنترل کیفی رو میخوای بسپری دستش؟ رب فله اومده، نمک و نگهدارندش هم ترکیب شده، بگو رو بندازن دیگه.
آقا عباس معصومی میگفت این دیگ بخاره مشکل داره، خطرناکه، بذارین این بچه ها بیان خودشون رو بندازن، اونجوری بهتر. آقا
از قرار معلوم تو هم یکی از بچه های تو رو انداختن جلو که گروکشی کنن.
آقا نه خدا شاهده نه آقا، من حرفی که عباس گفت من دارم میزنم.
منو که نمیتونه بترسونه، با بچه طرف نیست که. علی اصغر برو برو، من خودم سر تا اینا رو درس میدم، برو. خب مهندس دیشب نیومدی سمت ما.
محمود صیادی. محمود من با تو هم محمود صیادی.
آقا چی هست اصلا؟
آقا قفوری صدا کن بیاد تو سوله خودت هم باش بیاد. بودو
آمد شه
بودو.
Thank you.
شنه و این شنگ خیرن لده باره
علی اسقر علی اسقر علی اسقر خداونده
چیه؟ چیه آقا؟ چته؟ چیه محمود؟ چی شده کارخونه رو گذاشتی رو سرت؟ چیه؟ چه خبره ها؟
هلیسکر قفور قفور
چی شده؟ قفور چی شده؟
قفور برق گرفت
ای خاک بر سر من قفور برق بایته یا قمر بنی هاشم محمود بیچاره شدیم تو اتاق برقه
ها دارم میارش بیرون بیا سب کن سب کن بیا این سویچ مهندس سازگاره
سویچ برای چی مهم سویچ میخوام کو قفور چشه الان زنده است
مهندس کن ماشینش بردار بیا جلو سونه که با ماشینش ببریمش بیمارستان
خدایا خودت بشنم کن خودت بشنم کن حالش چطور الان بهوشه بیهوشه
برق گرفتش کوبیده به ستون بهوش ها ولی میدونی گیجه از پاش داره خون میاد
خدا بشنم کرده خدا بشنم کرده از پاش زده بیرون
منم بشینم
کجا میخوای بشینی؟ برو تا من بیام
باشه
وایسته ببینم تو دنده اتومات بلدی؟
بله
خب این چجوری جا میخوره دنده؟
پس بذار تا بیام
بیا زود باش
بیبی این میدونی این کلاچ نداره
کلاچ نداره
آره پاته بذار رو ترمز
ای بابا بابا چجوری دنده رو جا بزنم بی کلاچ
کلاچ نمیخواد این دیگه دستت بردار این دنده برو
حالا الان دنده جلویه یا عقبیه وای خدا نمیره این قفور بیچاره مهندس خودش چرا نیومد
الان جلو میخوای بری عقب
سوال میپرسی عقب دیگه جلو که نهان دیوار
چاره باشه واسه الان یارو کنم برات
یارو نمیخواد بکنه برو پایین فرمون بده
این دنده عقب الان
برو پایین برو
تریلی که نیست برات پشتت بازه پاتر ترمز بردار خوبه خوبه گاز نده گاز نده اون پات بذار کنار الان با اون پا اون پا کاری نداشته باش اونو بذار کنار فرمونو بگی فرمونو بگی نترس ماشاءالله حالا بزن بریم
حالا بزن
یک نداره که خوب علی اسقر اتوماته خودش دنده عوض میکنه نه ترمز نگی الان خیلی خوب الان ترمز بگی ها اوپا کنار
تو میگم از کجا دنده اتومات یاد گرفتی
تو معدن آزاد شهری کار میکردم مسئول پارکینگ بودم اونجا یواش گاز نده بگو اون بر قفور آوردن دم در سوله نگه دار ترمز
خب بیا اینو بیا خلاصش کن من نمیدونم چجوری خلاص میشه
بیا نگاه کن اینو بزنی رو پی ردیفه این پارکه حالا دستی رو بکش بیا مهندس خودش اومد
بیا
در آقا بابا تو
صندلی بخواب این صندلی چجوری میخواب
بابا کنار ردیف میکنم برات
آروم بیاری اینجا آروم فشار نهید بپاش
بپا آروم بیارش
بسم الله الرحمن الرحیم
یواش
اینجا استودیو پخش رادیو نمایش ما کماکان در خدمت شما همراهان بزرگوار هستیم امروز 18 شهریور ماه با کلی برنامه‌ها و نمایش‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم حضور مهربان شما میشه نمایش جشن اراده رو شنیدید امیدوارم که مورد پسند و عنایت همه شما دوستان عزیزم واقع شده باشه میرسیم به ساعت 11 میخواییم نمایش دیگری رو تقدیم حضور مهربان شما بکنیم امیدوارم که این نمایش رو هم شنونده باشید و دوست داشته باشین که عنوان این نمایش هست آخرین خط از تولیدات مرکز کرمانشاه هستش دوستان عزیز تقدیم شما میکنیم این نمایش رو به مدت 27 دقیقه